امکان خرید انواع بیمه‌نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی در هر کجا که هستید. انشالله که با بخش اول برنامه ها همچنان همراه ما باشید. دعوت میکنم برنامه 8 صبح رو بشنوید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار کنیم.
اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی 8 صبح. رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. هشت صبح رو میشنوید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اگر صاحب کسب و کاری هستید، اگر در صنفی مشغول فعالیت هستید، اگر تازه وارد بازار کار شدید، اگر امروز بازنشسته شدید، اگر تغییر شغل میخواین بدین، اگر دانش آموز و دانشجو هستید، اگر کارآفرین هستید و مشتاق داشتن یک کسب و کار، لطفاً با هشت صبح همراه باشید. اونایی که وارد بازار کار شدن و به قول معروف خاک بازار رو خوردن، خوب میدونن که قیمت گذاری واسه یک کالا چقدر کار سختیه. شما تا حالا کالایی رو تولید کردین که سر قیمت گذاریش سردرگم بشید؟ وقتی کالایی تولید میشه و قرار ما قیمت گذاریش کنیم، با ده ها راه و روش قیمت گذاری مواجه میشیم. ممکنه قیمت مواد اولیه، قیمت تمام شده رو حساب بکنیم، یه درصد سودی هم روش بکشیم و بفروشیم. ممکنه به سایر قیمت‌ها در بازار نگاه کنیم و فارغ از قیمتی که خودمون تولید کردیم، یه قیمت در حد و حدود بازار براش بذاریم. شاید هم دلمون بخواد یه قیمت خیلی بالاتر رو کالامون بذاریم تا این حس رو به خریدار القا کنیم که کالای ما خاص و متمایز از سایر کالاهاست. در دنیای کسب و کار استراتژی‌های متنوعی برای قیمت‌گذاری وجود داره. پس طبیعتاً نمیتونیم یک روش قطعی برای قیمت‌گذاری محصول تعیین کنیم. و اگه بخوایم از هر فرمولی برای قیمت‌گذاری استفاده بکنیم، به نکاتی مثل صنعت، اندازه کسب و کار، ساختار و مدل کسب و کار باید توجه کنیم. هشت صبح رو با همین موضوع قیمت‌گذاری لطفاً بشنوید.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. قیمت‌گذاری یک محصول کار سخت و پیچیده‌ایه و هم بسیار اهمیت داره. وقتی کالایی رو تولید می‌کنیم، اگه قیمت پایین برای اون انتخاب کنیم، علاوه بر این که ممکنه سود نکنیم، شاید مشتری‌ها فکر کنن این محصول کیفیت خوبی نداره. از طرف دیگه اگه قیمت خیلی بالا باشه، تعداد زیادی از مشتری‌ها توان خرید اون رو ندارن و یا ترجیح خواهند داد تا محصولات ارزان‌تر رو در بازار تهیه کنن. و برای تعیین بهترین قیمتگذاری از استراتژی قیمتگذاری استفاده میشه. به عبارت دیگه روشی که بهترین قیمت رو برای یک محصول یا خدمات تعیین میکنه. اگر شما کالایی رو تولید میکنید، چطور روی اون قیمتگذاری میکنید؟ ممکنه برخی هزینه های تولید رو محاسبه کنن و درصد مشخصی رو به عنوان سود در نظر بگیرن. برخی قیمت کالا رو با کالای مشابه در بازار مقایسه میکنن و بر این اساس قیمت رو تعیین میکنن. ممکنه برخی کالا رو با قیمت نزدیک به بهای تمام شده به بازار عرضه کنن تا برند یا نمانام اونها جا بیفته و در بازار شناخته بشه. برخی ممکنه قیمت بالایی رو برای محصول تعیین کنن تا به مشتریان از این طریق القا کنند که محصول متفاوت و متمایزی دارن و نباید اون رو با سایر محصولات موجود در بازار مقایسه کنن. روش‌های متنوع و متفاوتی میتونه برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته بشه و انتخاب درست این روش‌ها میتونه سرنوشت یک کسب و کار رو تعیین کنه. به طور مثال اگر رقبا در بازار قیمت محصول خودشون رو پایین آوردن چه باید کنیم؟
حالا اگه رقیب ما قیمتش رو آورد پایین چی کار بکنیم؟ یکیش اینه که قایق قیمت بدیم که من اصلا توصیه نمی‌کنم. دومی حفظ قیمت و از دستان بخش از بازار، اینم توصیه نمیشه. یعنی توجه نکنیم که دارش اتفاق میفته. بعدی بالا بردن کیفیت و بالا بردن قیمت. این یه عکس العمل بد نیست. خب ولی امکان داره یه سری رو از دست بدید. حفظ قیمت و اضافه کردن امتیاز خیلی گزینه خوبیه. خب یعنی قیمتتون تغییر ندید ولی امتیاز بذارید. خیلی گزینه خوبیه که حتما ازش استفاده کنید. حفظ قیمت محصول اصلی و کاهش قیمت سایر محصولات اینم بد نیست. بد نیست. مثلا یه محصولی تو سبد می‌خواید ارزون بفروشید، الان بیارید کنار دستش. ما از این استراتژی استفاده کردیم. مثلا اون یکی از دیویدیامون با یه فروش ویژه گذاشتیم صف بستن برای خریدش. 4 تا دونه هم داشتیم ما. خب یعنی برای 4 تا دونه شاید عرض 24 ساعت نشد، در حالی که مثلا اون دیویدی شاید مثلا 2 ماه نفروخته بودیم. خب روش اینه که برای محصول کم فروشتون رو بفروشید. کم فروش که شاید ارزشمند باشه ولی مردم نمیدونن.
برای آشنایی بیشتر با موضوع استراتژی فروش با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
صبحتون به خیر باشه دوستان عزیز شنونده، بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. و اگر که در بخش اول برنامه با ما همراه بودین متوجه شدین که امروز میخوایم در مورد قیمت گذاری صحبت بکنیم. اگر صاحب کسب و کار هستین و در مورد قیمت گذاری مشکل دارین، به خصوص با توجه به متغیرهای خیلی زیاد بازار فعلی، لطفاً به ما بگین که در مورد قیمت گذاری چه تصمیمی میگیرین؟ آیا بازار تعیین کننده است؟ شما پیرو بازارین یا خودتون تعیین کننده بازارین؟ یه قیمتی میذارین بقیه از رو دست شما کپی میکنن؟ از طریق سامانه پیمکی 30367 و تلفن 2265252525 نظرات خودتون رو برای کمک به ما و دیگران که شنونده یه برنامه هستن لطفاً برای ما ارسال بفرمین. اما همراه ما هستن جناب آقای دکتر محمود آسیاچی، کارشناس و مشاور کسب و کار، که خدمتون عرض سلام دارم.
سلام سرکار خانم، تقدیم خدمت شما و شنوندگان عزیز و کارآفرینان، سلام عرض.
خیلی از شما سپاسگزارم. جناب آقای قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی. آقای پیشه‌ور سلام.
منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ایران.
خیلی از شما ممنونیم. آقای دکتر آسیاچی، بحث قیمت‌گذاری به خصوص در وضعیت اقتصادی فعلی موضوع بسیار مهمی است، خصوصا برای کسب و کارهایی که تو بازار هستن یا میخوان وارد بازار بشن نمیدونن چی کار بکنن که اولا مشتری خودشون رو از دست ندن، دوما سود مناسب به دستشون برسه، بتونن به کارشون ادامه بدن، متغیرهای خیلی زیادی که هر روز ممکنه بازار رو بالا پایین بکنه براشون مطرح هست. از نظر علمی اگر بخوام به این موضوع نگاه بکنیم، این افراد چه باید بکنن در مورد قیمت گذاری؟ چه مواردی رو باید در نظر بگیرن که قیمت مناسب بدن؟
بسیار عالی. ببینید چرت و خرد. قیمت گذاری در واقع ارزش مبادله‌ای هست که یک سازمان، یک کارفرما، یک کارآفرین برای محصولش تعیین میکنه.
بله.
و اینم به عدد ریال، حالا در با پول خودمون من عرض کنم مثلا، یعنی ما واحد پولی میداریم که معادل ارزشیه که برای محصولمون متصور. ما به طور کلی به همه توصیه میکنیم اون که میخوان قیمت گذاری کنن سه پارامتر اصلی رو باید در نظر بگیرن. یکی میزان تقاضای بازار که چقدر محصول ایشون نیاز دارن، و یا بهتر بگم چقدر محصول یا خدمات این سازمان مشکل و نیاز مشتری ها رو برطرف میکنه. عامل دوم هزینه های تمام شده خودشه. خب مثلا هر سازمانی ما اصطلاحاً به طور کلام میگیم بنگاه اقتصادی، از اسمش پیداست، یک سازمانی که داره کاری انجام میده و قطعا باید یه انتفاعی ببره. حالا منهای بعضی از سازمان های دولتی که خب حالت عمومی دارن کار میکنه، ولی مثلا نرمال بعد هزینه ها رو در نظر بگیره و بعد قیمت رو تعیین کنه، یه حداقل سودی هم حداقل در خودش متصور بشه. رقابت بازار هم یه پارامتر خیلی مهمه.
بله.
با توجه به وضعیت رقبا هم باید در قیمت گذاریاتون دقت بکنید، چون اونا هم دارن همگام با شما تو بازار محصول یا خدمات رو ارائه میدن.
بله.
چون خب البته میدونیم که هر کدوم این ستا، یعنی تقاضای مشتریان، هزینه های تمام شده خود سازمان و در واقع رقابت و وضعیت رقابت که انحصاری نیست و من آیا رقیبم کنار هست یا نه، میتونه در قیمت گذاری تأثیر داشته باشه. من در خاتمه بخش اول عرضم رو عرض کنم که قیمت گذاری یکی از نکات مهم اصطلاحا در آمیخته بازاریابی برای یک سازمانه.
بله.
که به 4P یا 4P معروفه.
یه بار دیگه تکرار بفهمی؟
آمیخته بازاریابی یا 4P یا 4P.
بله.
معروفه آمیخته بازاریابی 4 تا عامله که شامل قیمت، مکان توزیع، روش‌های در واقع تبلیغات و پروموشن‌هایی که ما میدیم برای محصولمون. و یکی از مهمترین عوامل در آمیخته بازاریابی قیمته، چون خیلی خوب میشه تغییرش داد. و جالب اینجاست که تنها عاملی هم که برای سازمان‌ها درآمد خلق میکنه همین معقوله قیمته. پس در تعیینش ما باید خیلی دقت بکنیم.
بسیار عالی، خیلی نکات مهمی بود. حالا بزنین از آقای پیشاور سوال بکنیم که رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی هستن. آقای پیشاور به ما بفرمایید که قیمت گذاری محصولات کشاورزی چطور اتفاق میفته؟
بله، همجور که اشاره فرمودن همکارمون، کنین توی شورای قیمت گذاری در سال مجلس 11 مطرح شده و مسبب شده، از شورای اقتصاد اومده به وزارت جهاد کشاورزی و اعضایی که در این شورا هستن 6 نفر از تشکل‌ها هستن و 3 نفر از دولتی ها.
بله.
که وزیر جهاد کشاورزی رئیس اون هستش و به 4 روش برای کشف قیمت معلق میشه. یکی
بله.
از اون روش ها که خیلی مهم هستش و باعثی تولید کننده اون انجام بده، قیمت های واقعی یا هزینه تولید با سود متعارف برای بخش کشاورزی هستش.
بله.
منتها اتفاقی که در میدون داره رخ میده این هستش که قبل از تیر ماه بایستی برای سال آتی این اتفاق بیفته و برای سال آتی محصولات استراتژیک برای خرید تضمینی یا قیمت تضمینی رخ میده.
بله.
منتها تحولاتی که در طی این مدت، یعنی قبل از سال زراعی، یعنی از مهر ماه شروع میشه.
بله.
تا زمان برداشت که از فروردین سال گذشته هستش، اتفاقات زیادی رخ میده.
بله.
میده من جمله افزایش هزینه های تولید.
درسته.
که عمده مسائل رو این هستش، مبادله ارز هستش، قیمت تورم هستش، این عوامل باعث میشه که تولید کننده از روزی که میخواد مثلا برای سال آتی قیمت گندم رخ بده، افزایش کود داریم، افزایش سهم داریم، افزایش کارگر داریم، افزایش هزینه های برق داریم، گازوئیل داریم و هزینه های تولید من جمله برای تراکتور و سایر دیگر خدمات رسانی که تو این بخش باید فعالیت بکنن.
درسته.
این عوامل باعث میشه که ناچارن ما بایستی برای خرید تضمینی، پیشنهاد ما این هستش که در دو سال سنوات قبل اتفاق افتاد، قیمت باید بازنگری بشه، چون قیمتی رو که کشف قیمت میشه در واقع اردبهشت و خرداد سال جاری هستش برای سال آتی.
بله.
در طی این یک سال اتفاقات جدی صورت میگیره و اگر این تورم و یا افزایش قیمت صورت نگیره مناسب هستش. منطقه از این جهت کشاورزان عمدتاً گلایه دارن که این قیمت پایینی هستش و براشون صرفه اقتصادی نداره. از این جهت ما پیشنهاد این هستش که یا تورم رو مهار بکنن یا اینکه قیمت ها بازنگری بشه در شروع قیمت گذاری که بالاخره تولید کننده آسیب نبینه و ضرر نکنه. از این جهت ما این انتظار تو بخش دولتی داریم که بالاخره حتما باید این رخ بده، وگرنه تولید کنندگان روز به روز میرن سر وقت محصولاتی که از حالت استراتژیک خارج شده و برای صرفای اقتصادی بیشتری داره به اون سمت سوق میدن که بتونن محصولشون در بازار عرضه بکنن که بالاخره به امورات زندگیشون بپردازن. به اضافه اینکه مثلا در خرید تضمینی قرار بود که و مسبب شد که 24 ساعت بعد از اینکه کشاورز گندم تحویل داد پولشو پرداخت کنن، عملا در سنوات گذشته تا 8 ماه هم طول کشید و از این جهت کشاورز از این محصول یک مقداری کنارگیری میکنه، میره سر وقتی که براشون پول نقد و آورده خوبی داشته باشه.
بله. خب آقای پیشه‌ور، خیلی نکات مهمی رو شما اشاره کردین. ببین، ما نمیخوایم مثلا کشاورز ما ضرر بکنه و به هر حال با اون زحمتی کشیده محصول رو به دست آورده وارد بازار بکنه. مثلا بحث سیب زمینی الان و سیب زمینی پارسال، که پارسال چه اتفاقی افتاد؟ محصول رو دست کشاورز موند، نتونستن بفروشن به قیمت مناسب. امسال الان ما باید سیب زمینی دوروبر مثلا کیلو 60 تومن بخریم. من نمیدونم قیمت خرید تضمینیش رو، الان داشتم جستجو کردم ببینم چقدر هست. فکر نمی‌کنم بیشتر از 7 8 تومن باشه نهایتاً. بعد خب هم مردم متضرر شدن، هم کشاورز متضرر شده اگر که فروش تضمینی انجام داده، و این وسط من نمیدونم کیا هستن که این سود رو به جیب میزنن بدون اینکه زحمت زیادی کشیده باشن. اینی که قیمت گذاری واقعا یه تیغ دو لبه است. یه زمانی بازار آزاده، شما قیمت محصول رو میبینین، بازار رو میبینین، با توجه به اون قیمت گذاری میکنین، محصول رو به قیمت مناسب میفروشین. یه موقع نه، این بازار تعیین شده، شما از قبل محصولتون رو فروختین، همونجوری که شما اشاره فرمودین، مثلا حالا فروردین اردیبهشت هم حتی اگر تعیین میشد قیمت این محصول، الان ما میبینیم بازار چیز دیگه ای داره به ما نشون میده و خیلی از کسانی که پارسال کشاورز بودن و این کارو انجام دادن، کشت سیب زمینی رو انجام دادن، من بعضیشون دیدم مثلا امسال این کار نکردن، در حالی که الان ما کمبود داریم توی بازار و قیمت بسیار بالا رفته. پس این تیغ دو لبه رو ما باید یه جوری مدیریت بکنیم که در وهله اول مردم و بعد کشاورز ضرر نکنن. آیا آسیا چی نظرتون راجع به این موضوع بفرمایید که این قیمت گذاری رو چطور باید انجام بدیم که کسانی که دارن زحمت میکشن برها بهره لازم رو از کار خودشون ببرن؟
اشاره فرمودیم به درستی هستش. توی محصولات کشاورزی در واقع یک زمان کش ما داریم، یعنی فرصت کاش رو داریم، یعنی اگه در اون فرصت اون زمان رو از دست بدیم دیگه به اون عدد چیز نخواهیم رسید. برای همینم هم قانونگذار قبل از سال زراعی مطرح کرد.
ما
تو این فاصله بالاخره وقتی برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشه به کشتش انجام ده، چون در کشاورزی در قانون اشاره شده که اختیاری است. منتها در تفسیرش اشاره کرده که لکن دارندگان این پروانه یا این فعالینی که مراجعه کردن از مزایای اون برخوردارن، از معافیت اون برخوردارن. از این جهت در محصولات کشاورزی ما لزوماً که در برنامه 5 ساله هفتم هم اشاره شده که شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی هستش، یعنی هر کشاورزی که میخواد هر فعالیتی رو که انجام بده بایستی بیاد پروانه یا شناسنامه محصولش رو اخذ بکنه. منتها در این قالب کشاورزی قراردادی پاسخگوی این قضیه هستش، یعنی من از روز اولی که میخوام کشتش رو انجام بدم باید ببینم که هزینه تولید من چقدره، سود من چقدره، بعد قرارداد ببندم، حالا یا دولت یا بخشای خصوصی هستش، به مجردی که برداشت شد من بتونم تعبیر کارخونه یا بازار یا داخلی یا خارجی تعبیر بدم. برای همین کشورهای هدف رو ما تو این فاصله داریم یواش یواش از دست میدیم، چون کشورهای هدف لزوماً اشاره میکنن که شناسنامه محصول بیارین. شناسنامه محصول رو ما در پایان نمیتونیم رصد کنیم، در قبل از کش بود رصد کنیم، هم از آبش باشه، خاکش باشه، نوع سمش باشه، نوع بذرش باشه. از این جهت اتفاقی که در سیبزمینی افتاد همجور که اشاره فرمودین، در سال گذشته کشاورزان ضرر کردن. از این جهت کش رو کمتر کردن، رفتن به سمت کشاورز محصولی که براشون سود بیشتر داشته باشه. حالا در یک سال زراعی الان با کشاورز میخواد کیلو 10 تومان بفروشه، درسته وقتی نمیخرن چون محصول عمدتا فساد پذیره. همه محصولات کشاورزی من جمله سیب زمینی، خب مجبوره که بالاخره کشاورز وقتی هدفش مشخص نباشه، مصرف کنندش کی هستش، خب یقینا کش رو انجام نمیده. از این جهت این تولید کننده آسیب میبینه. و همجور که در سنوات گذشتم بود، یک سال جشن سیب زمینی داشتیم، یک سال جشن پیاز داشتیم. و ساماندهی این بخش به عهده اتحادیه‌ها و نظام‌های صنفی و اتاق اصناف بخش کشاورزی هستش که باید این مسئول رو انجام بده، و دولت به کسایی بایستی کود و سم و بذر و برق اینا بده که اصالتشون اثبات شده باشه، این کود رو برای چه محصولی میخواد. و سیاست گذارم باید اعلام کنه که مثلا من برای 1,000,000 تن امسال پیش بینی میکنم که سیب زمینی بکارم. و به 1,000,000 تن خدمات بده. در غیر این صورت که به این سقف رسید در قبل از تولید بهشون اعلام بکنه که ما برای مصرف داخلی یا خارجی شما تعریف نکردیم، حالا اگه میخواد خودتون کشتش انجام بدیم بقیه مسئول عواقبش به عهده خودتونه.
خیلی مشکل.
چرا؟ چون تو بحث کشاورزی من خواستم اشاره بکنم، شما منابع آب رو از دست دادین، نیروی انسانی رو از دست دادین، بعد سم و کود و بذر و همین رو از دست دادین، درسته؟ به اضافه اینکه بازار رو دستون میمونه، حالا دولت مجبور میشه بیاد بالاخره به سمن معامله بخره که تولید کننده آسیب نبینه، وگرنه اگه از قبل طراحی و پیش بینی بشه این اتفاقات
نمیفته.
یعنی ما هدر رفت آب نخواهیم داشت، علارغمی که ما در محیط بالاخره گرم و خشک هستیم با آب چالش های جدی داریم.
بله، اجازه بفرمایید آقای دکتر آسیه چی هم نظرشون بگن. آقای دکتر بفرمایید.
بعد یه مدت صداشون ضعیفه، اگه یه مدت بلندتر بخوان.
بله بله،
خواهش میکنم.
بفرمایید آقای دکتر آسیه.
خواهش میکنم، صحبت های ایشون انقدر گیریم بود من اصلا فراموش کردم شما سوالتون چی بود. تقریبا یادم رفت تو برنامه هستم، به خاطر همین ممنون میشم اگه دوباره بفرمایید. من
بله آقای دکتر، ببینیم ما گفتیم که ما باید یک مدیریتی در مورد بازار داشته باشیم که این سودی که قرار نصیب کسی بشه، مصرف کننده و تولید کننده بتونن این سود رو ببرن. موضوع سیب زمینی رو مطرح کردیم که پارسال روی دست عزیزان مونده بود و امسال با گرونی شدید مواجه هستیم که اینجا مصرف کننده و تولید کننده ضرر میکنن، پارسال هم تولید کننده ضرر کرده. چی کار بکنیم؟
همه ضرر. خانم رفتی گرامی، حالا سیب زمینی رو فرمودن، من به عنوان حالا مدرس و مشاور و کوچینگ، خب یه مدت با عزیزان در کشت و صنعت جیرو دقیقا همون تاریخی که سیب زمینی ها مونده بود و
عجب.
ما خیلی کارگرها رو فرستاده بودیم لب جاده که راننده کامیونا رو صدا کنن تا بیان رایگان بار کنن
ببرن،
چون نزدیک چند هزار تن. ببینید، از عوامل مهم در تعیین قیمت عوامل محیطیه.
خب
همونجا ببینید، مثل تقاضای بازار، شرایط رقابت و از همه مهمتر چرا کشور ما الان توش قرار داره، اوضاع احوال اقتصادی و عملکرد واسطه ها. ببینید، ما باید با شرایط اقتصادی به قیمت نگاه کنیم. قیمت یه پدیده زنده است. سازمان ها عموما موقع فروش تعیین قیمت رو انجام میدن.
حالا
ایشون در مورد من مشخصا رو سیب زمینی که فرمودن عرض میکنم، کشاورز موقعی که داره میفروشه قیمت میذاره. نمیتونیم بگیم مثلا قبلا دلار 40 تومن بود تو کشت شروع کردی، کودت هم بر مبنای 40 تومن خریدی یا خیلی خدمات دیگر رو
داره.
و الان شده 80 تومن. خب ایشون با 40 تومن کار نکرده، با یه روند افزایش قیمت کار کرده، در ضمن آینده هم در نظر بگیره. خب فقط موقعی میتونیم قیمت رو تعیین کنیم که حالا یا وزارت جهاد یا کشاورزی یا هر ارگانی که میخواد این قضیه کاری بکنه، که البته خیلی هم سخته، از قبل میزان نیاز اقلام مصرفی برای تولید یه محصول کشاورزی رو مشخص کنه، هم در اختیار کشاورز بذاره هم به روز ازش بخره. وقتی ما این دو تا تعادل رو نداریم، واقعیت از نظر دنیای علم قیمت گذاری نمیتونیم نه به کشاورز اجبار بکنیم قیمت خاصی رو بفروشه، خیلی راحت میده بیرون. این پدیده که همین یه هفته دو هفته اخیر رخ داد، به بعد که قیمت سیب زمینی رفت بالا و دلار رفت بالا، خیلی از کشاورزا رفتن دنبال صادرات. البته خیلی از مکانهای صادراتی هم شناسنامه صادرات میخوان، ولی خب بالاخره درست میکنن، اینو هممون میدونیم، با بازار هدف رو پیدا میکنن. الان ما باید برای حالا صرف یک تولید کننده، من الان کشاورز رو نمیگم، میگم هر تولید کننده ای، اگر میخوایم براش قیمتی تعیین کنیم، باید از نهادهای اولیه یا اقلام و مواد اولیه اون محصول، اون صنعت، اون تولید کننده رو مطمئن کنیم، هم از نظر حجم مقداریش، هم از نظر قیمتش. در غیر این صورت نه، همین اتفاقی که الان تو بخش زیادی از بازار ما داره میفته، قیمت ها به روز تعیین میشه، قیمت ها
به لحظه‌ای
انجام میشه. حتی ما نگرانیم در آینده اون اتفاقی که برای آلمان افتاد بعد از هیتلر تو ایران هم بیفته، که خریدار از منزل را میافتاد بره یه چیزی رو بخره، اگه راش دور بود وقتی میرسید قیمت فرق کرده بود.
بله بله.
و الان نه به اون حادی، ولی تقریبا داریم ما این پدیده رو مثلا هفته به هفته میبینیم. چرا؟ چون تولید کننده یا استرام عرضه کننده در محاسبه قیمت تمام شدهش و آینده سازمانش فوق‌العاده دچار مشکله. ما الان تو خیلی از صنایع داریم، من خب با بعضی از عزیزان فرش ماشینی دارم همکاری میکنم، خب به عنوان مشاور باشون کار میکنم، شاید شما سخت باشه باور بفرمایید که ما فرش فروختیم با پول فروشمون مواد اولیه‌ش رو نمیتونیم بخریم.
دقیقاً. هم حالا آقای دکتر نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین، خیلی از فروشنده ها به همین دلیل که من الان جنسم رو بفروشم نمیتونم برم مواد اولیه‌ش رو بخرم، حالا کاری که روش انجام شده و محصول تولید شده حالا بماند، مصرف کننده رو وادار میکنن که با قیمت‌های بالاتر بخره. اجازه بدین هر دو بزرگوار که بریم یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با شما بزرگواران.
قیمت گذاری شما محصولتون جزو دو دسته قرار میگیره، یا محصولیه که قیمت مشخص توی بازار داره، مثل موبایل، مثل پفک، چیپس، مواد غذایی که قیمت رو بسته‌بندی خورده، اینو کاریش نمیتونید بکنید، بهتون یه حرکتی فقط میتونید بزنید که فروشتون رو بیشتر کنید که بهتون میگم. مورد دوم، محصول تولید خودتونه یا تولید خودتون هم نیست ولی قیمت مشخص تو بازار نداره، مثلا لباس، شما یه کاپشنی میارید حدود قیمتش مشخصه ولی قیمت روش درج نشده که همه یه لباس فروش باید این قیمت این کاپشن رو بدن. اینجا هم بهتون میگم چیکار کنید. گروه اول که قیمت مشخص داره، محصولتون قیمت درج شده و قیمت مشخص توی بازار داره، مثل گوشی حالا یا مثل مواد غذایی که بهتون گفتم، یه روش که میتونید استفاده کنید سبک قیمت گذاری نفوذیه. این قیمت گذاری بیشتر برای کسب و کار نوپا استفاده میشه که میخوان نفوذ کنن داخل بازار. یعنی چی؟ یعنی این ماگ فرض کنید قیمت مشخص داره، روش خورده مثلا 500,000 تومان، شما میاد میذارید 475,000 تومان، 480,000 تومان، مثلا 400 خریدید 500 بعد بفروشید میدید 475 480. نفوذی یعنی چی؟ یعنی اینجا شما به خاطر قیمت توی بازار معروف میشین، مشتریان رو جمع میکنید، بعد از یه سال دو سال که کسب و کارتون توی اون سن جا افتاد قیمتتون رو دیگه عادی میکنید. میگم بیشتر برای کسب و کار نوپاین استفاده میشه و کسب و کاری که برندشو داره، مشتریشو داره، خیلی نیاز به این کار نداره و قیمت همون قیمتی که هست رو باید بذاره. مورد دوم